درودی گرم به شما همیهنان ارجمند. بسیارانی در میان شما به راستی ارجمندند، آنهایی که ارج رو در خودشون پیدا می کنند، در فرهنگ خودشون، در اندیشه های ایرانی خودشون، در میهن خودشون، نه اونهایی که سینه‌خیز به کربلا می روند یا احرام می پوشند و می روند دور سنگ سیاهی می چرخند یا پیاده به مشهد می روند یا هر جای دیگری. اونها اگر ارج داشته باشند ابراز بندگی برای سرکوبگران ایران نمی کنند و نمی گویند که من سگ درگاه حضرت عباس هستم، من شهید می خواهم شهید راه امام حسین بشوم و از این سخن. ملت ها گویا خب از اون آغاز چون جوابی برای پدیده های طبیعی، مرگ، زندگی، گرسنگی، زلزله، آتش سوزی جنگل ها، طوفان ها، سونامی نداشتند، هر کس بود، اگر انیشتین هم اون زمان زندگی میکرد حتماً همون باورهایی رو پیدا میکرد که ملتهای گوناگون در اون زمانهای دوران کودکی انسان پیدا کردن. اما امروز ما 100 سال هم از اینشتین، یا در واقع اینشتین نام اصلیش هست، جلوتر رفته ایم و دیگر مسئله به نام زیارت اهل قبور و چیزهای از این قبیل باید واقعا نه تنها مسخره است، باید این تمسخر رو نشان بدهند انسانهای ارجمند. اما انسانهایی که باور دارن کاریش هم نمیشه کرد. من یک دوستی دارم، تازگی باش آشنا شدم، پیداش کردم، به نام هوش مصنوعی و گاهی از او چیزهایی میپرسم، چون هم پرسشهای من خونسا هستند و هم پاسخهای او دانشورانه هست و خونساست، بی طرف است. امروز ازش پرسیدم درباره دیوار ندبه و زیارت آن چه باید بدانیم؟ و ایشان، یا همین ماشین یا هوش مصنوعی، پاسخ داد: درود بر شما، دیوار ندبه یا همون دیوار غربی بخش باقی مانده ای از محوطه معبد دوم یهودیان یعنی بیت المقدس است که در سال 70 میلادی به دست رومیان ویران شد. این دیوار امروز مقدسترین مکان قابل دسترس برای یهودیان به شمار می رود، زیرا محل قدس الاقداس است، یعنی دیگه پادشاه همه مقدسات. در معبد زیر صخره مسجد اقصا و قبه الصخره قرار دارد و یهودیان بنا بر قوانین دینی خود وارد آن بخش نمی شود. مال یهودی است و هر جور که بخواهند با او رفتار می کنند، به زیارتش می روند، خود دانند. گرچه اینشان هم یهودی بود، بگذارید. و اما اهمیت تاریخی و مذهبی، ریشه تقدس، ریشه شو دارم میگه، باور یهودیان بر این است که حضور شخینا یعنی روح خدا هرگز از این دیوار دور نشده و آن را نزدیکترین نقطه به حضور الهی میدانند. یعنی شما برید اونجا باید مواظب باشید تنتون به روح خدا نخوره، یا مثلا از وسط اون روح رد نشید. من نمیدونم چجوریه. معبد اول و دوم، معبد اول به دست بابلی ها ویران شد، معبد دوم نیز پس از بازسازی به فرمان هیرودیس توسعه یافت، اما در نهایت به دست رومیان نابود شد. تنها بخش باقی مانده همین دیوار غربی است. درباره اندوه و اشک گفته: نام دیوار ندبه از گریه و دعاهای یهودیان در طول قرون برای بازگشت به اورشلیم و بازسازی معبد آمده است. خب این چه ربطی به مثلا ما ایرانیا داره که مثلا بریم اونجا زیارت بکنیم؟ این از گریه و دعاهای یهودیان در طول قرون برای بازگشت به اورشلیم و بازسازی معبدشان این گریه و زاری رسم شده. حالا شما هی برید اونجا سر به دیوار و نطره بکوبید و کاغذ بنویسید، آرزوهاتون رو بنویسید، رد کنید تو شکاف سنگ ها. درباره شیوه زیارت هم گفته البته که مثلا تفکیک جنسیتی اونجا وجود داره. محوطه دیوار به بخش مردان و زنان تقسیم شده. در روزهای ویژه مانند شبات، شنبه های مذهبی و اعیاد یهودی جمعیت فراوانی برای دعا و سرودهای عبری گرد هم می آیند. باورشونه. و اما جایگاه امروزش رو گفته که یک محل نزاع و حساسیت سیاسی است. دیوار ندبه در بخش قدیمی بیت المقدس نزدیکی مسجد الاقصی قرار دارد. همین امر آن را به یکی از حساسترین نقاط در منازعه فلسطین و اسرائیل بدل کرده است. گردشگری مذهبی نه تنها یهودیان بلکه مسیحیان و مسلمانان نیز به دلایل تاریخی و فرهنگی از این مکان بازدید می کنند. و نماد ملی برای دولت اسرائیل، این دیوار یکی از نمادهای اصلی هویت یهودی و ملی است. خب بیش از این لازم نمیبینم که ادامه بدم گفتار هوش مصنوعی رو و میروم خدمت میهمان ارجمند امروزم جناب طهمورث زمانی. خیلی خوش آمدید جناب زمانی گرامی. شما نظرتون چی هست؟ این مقابر مقدس، جایگاه های مقدس، زیارتگاه ها و هر چیزی که هست به هر حال هنوز هم هستن دیگه. اهل خرد یه جور دیگری برخورد میکنند و اهل باور و اعتقاد و ایمان جور دیگری برخورد میکنند. اما از اونجایی که تاریخ به ما میگوید، همه تواریخ گفتند و نوشتند که ما ایرانی ها دین و آیین دیگری داشته ایم، میترائی بوده ایم و بعد زرتشتی بوده ایم و بعد اعراب آمدند، حکومت ساسانی و اون شبکه معبدان رو در هم شکستند و یک دین دیگری به ضرب شمشیر بر ما تحمیل کردند. و چقدر مردم ایران در طول چندین سده مقابله کردند با اعراب، بابک خرمدین، مازیار شمالی، مازندرانی و خیلی های دیگر مبارزه کردند که از این ننگ شکست تاریخی بیرون بیایند. موفق نشدند. اما در کنه دلشون و فرهنگشون و ملیتشون نوعی انکار آشکار و نهان در برابر این شکست بوده است، هنوزم هست، به ویژه نزد اهل خرد و مطالعه. اما ما نگاه کنیم میبینیم که زنده یاد میگویم چون به هر حال مرده است، آقای رضا محمد رضا پهلوی به زیارت مکه می رود، یعنی پایتخت جایی که ایران رو در هم شکسته، و فرزندش به زیارت دیوار نطبه می رود که ربطی به ما ندارد. یک آیینیست، رسمیست مال مسلمان ها و یهودیان و از نظر اونها هر آنچه دوست دارن انجام میدن، ولی ما خودمون باید از خودمون بپرسیم که اگر شاه ایران شیعه هست چگونه به زیارت کعبه سنی ها می رود؟ کعبه که مال شیعه ها نبوده. اگر شاهزاده او پسر او شیعه هست چرا به زیارت دیوار نطبه می رود؟ چه ربطی به شیعیان دارد؟ این حکومت شیعی که اصلا میگه من همه رو ویران میکنم، اسرائیل باید محو شود. وقتی میگوید اسرائیل، کشور اسرائیل باید محو شود، یعنی دیوار ندبه هم باش خواهد رفت، مسجد الاقصی هم خواهد رفت، چون بمب بندازه اونجا بمب نمیتونه بگی خب این قسمت رو من نمیزنم چون خیلی مقدسه. ببخشید طولانی شد مقدمه من. من به شما میسپارم میکروفون رو تا شما برای ما بگویید که تاریخچه این مسائل در کجاست و ما در کجای این معادلات مذهبی و آینی ایستاده. بفرمایید.
با درود به شما جناب مانی و دوستانی که این برنامه را خواهند دید. ببینید، در مذهب، در ادیان هیچ حقیقتی وجود نداره. کوه عظیمی است از خرافات که جنگیدن با این کوه هم کار راحتی نیست. سالها روی هم انباشته شده. هیچ حقیقتی وجود نداره. به خاطر همینه که ما ادیان مختلف داریم. اگر حقیقتی وجود داشت، خداوندی بود، فرستاده ای داشت، نمی بایست ادیان مختلف وجود داشته باشه. دو به اضافه دو میشه چهار. در بنگلادش هم میشه چهار، در مکزیک هم میشه چهار. چون یک حقیقته، یک واقعیتی است. ولی ادیان این گونه نیستن، چون واقعیتی درشون وجود نداره. اینکه شما فرمودید راجب شاه میره به مکه و دوره سنگ میچرخه و یک مکانی هست که سنگ پرتاب میکنن که این شیطانه، خب این اگه از دید یه آدم فهمیده، یه آدم اهل مطالعه نگاه کنید، اعمال خرافی. ولی برای اون شخصی که در جامعه مذهبی رشد کرده و از کودکی بهش مادرش و از طریق اطرافیانش این را قبول کرده که یک امام زمانی وجود داره، چون نرفته مطالعه کنه، عرف جامعه را پذیرفته و اون چیزی را که از دیگران شنیده مثل عوام قبول کرده و اعتقاد به این پیدا کرده. پادشاهان ایران هیچ کدومشون مکه نرفتن، چون یه مقداری کسل شأن میدونستن که لنگ بندازی دوشت و لنگ بندازی کمرت و بری دوره سنگی به چرخی. خیلی هاشون معتقدم بودن، ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، تمام شاهان صفویه، اینا همه معتقد بودن. ولی این کار رو انجام ندادن. تنها شخصی هم که این کار رو انجام داد خود شخص شاه بود که ایشون از عوام بود. ببینید، یه انتظاراتی ما داریم از یه شخصی که در یه محیطی بزرگ شده که اطرافیانش کیا بودن. تاج الملوک مادرش بوده، پدرش رضاخان بوده، یه آدم بی سواد، و با کانت و دکارت و افراد فیلسوف های جامعه دنیا هم بر نام نگاری و صحبتی نداشته. اینه که ما انتظاری نمیتونیم داشته باشیم که این شخصی آدم فهمیده ای باشه. کسی که از سفرش به آمریکا برای اینکه بره والت دیسنی رو بچرخه، در زمانی که اون کودتا رو انجام دادن، سال بعدش شروع رفت 4 ماه آمریکا بود. آمریکا و انگلیس با کشتی هم آمد انگلیس. مثل آدم دکتر مصدق مو که رفت آمریکا، نرفت والت دیسنی نگاه کنه. مرد سیاست بود، دنبال برنامه های سیاسیش بود. ایشون یک کودکی بود، کودکی بود که یک دفعه همه کاره مملکت شده بود، یعنی کردنش. بعد ببینید، در مورد این مسئله دیوار ندبه شما فرمودید و اینی که پادشاهان، رؤسای جمهور، نمیدونم مهمانان خارجی، هر کسی را که میارن در اسرائیل میبرن جلو این دیوار، یه از اون کلاه کیپو هم میذارن سرش، کیپا میذارن سرش، و این طرف جلوی اون دیوار وای میسته و شروع میکنه ادای اونهایی رو در بیاره که معتقدن این دیوار میتونن درش نامه‌ای بذارن یا از طریق این دیوار با خداوند ارتباط بگیرن. زمانی که محمد در مکه،
البته چون این آدم هایی باید به زبان عبری با خدا رابطه بگیرن، چون زبان الله در اونجا عبریه، ولی اینا یا فارسی حرف میزن یا انگلیسی.
اون مهم نیست، چون در اینها من دنبال منطق نباید گشت. ببینید زمانی که محمد ادعای پیامبری کرد، اعراب بهش میخندیدن، میگفتن این حرفا چیه تو میگی، این صحبت ها چیه تو داری، پیغمبری وجود نداره، کسی را نمیفرستن و این صحبت هایی که تو میکنی را بهش اعتقادی نداشتن، مسخرش میکردن. ایشون زمانی که به قدرت رسید، این مسئله اذان و اقامه را شما نگاه کنید، روزی چندین بار مجبور میکرد اون افرادی که بهش میخندیدن بگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اونایی که میگفتن اللهی وجود نداره، مجبورشون میکرد که بگن که آقا خدایی نیست جز الله. چون اونها میگفتن بله ما خداهای زیادی داریم، لات و منا و الله، خدایان مختلف ما هستن. ایشون میگفت نه، یک خدا هست و اون هم الله و اون هم در آسمان هاست. این لغتش هم از ال اسرائیلیا گرفته بود، چون لغت اسرائیل همون اسرا اله، ال خدای یهودیان بود و اسرائیل کسی بود که بر خدا پیروز شده بود، برتری یافته بود، و این داستان یعقوبه که با خداوند کشتی گرفت و بر خدا پیروز شد. ایشون می آمد می گفت اون الله که تغییر شکل یافته ال هست، تنها خداست و اون هم در زمین نیست، در آسمانه. آدرسی میداد که نشه پیداش کنی، چون اگر در زمین بود میگفتن آقا اینا هست دیگه، لات و منا اینا همه هستن، خدایان مختلف هست، ولی ایشون آدرسی میداد که موسی میداد، آدرسی میداد که عیسی داده بود، خداوندی در آسمان ها. و بعدم می آمدن توجیه میکردن که بله آسمانی وجود داره، که من نمیدونم اون دفعه مثل که دو صحبت ها گفتیم که اصلا چیزی به نام آسمان وجود نداره. زمانی ما میتونیم صحبت از آسمان کنیم که زمین را صاف بدونیم و بالا سرمون را آسمان، در صورتی که زمین کرویه و اطراف ما همه جا آسمان هست، این گونه نیست که یک نقطه به خصوصی آسمان باشه. ایشون میامد توجیه میکرد که بله آسمانی وجود داره، هفت طبقه هم هست، زمین هم صافه. اینا حالا بحثاییست که نمیخوایم واردش بشیم. ایشون مجبور میکرد مردم را که اعتراف کنن، اقرار کنن که ایشون رسوله و خدا هم الله که در آسمان، و جز اونم وجود نداره، خدای دیگه وجود نداره. همین کار را یهودی ها دارن انجام میدن. زمانی که اینها آمدن یک دیواری را که یک دیواری مربوط به یک معبدی بوده که از این نوع معابد در اون مناطق نزدیک حلب هست، یه دونه در بین النهرین هست، 20 تا از این معابد وجود داره که این معابد باقی مانده معابد سوری معروفه که حکومت شامات این معابد را می ساختن، و اینی که رومی ها این را بیان معبدی را خراب کنن، این در تاریخ روم سابقه نداشته، چون رومی ها به علت برخورد درستی که با اقوام مختلف داشتن از شورش ها جلوگیری میکردن. به این صورت با هیچ وقت با چیزهای دینی کسی کاری نداشتن، چون خودشون هم دین ثابتی نداشتن. میترائیسم که شما فرمودید، بله میترائیسم اولین دین جهانی بود، یعنی بجز یک کشور کشورهای دیگری هم به این اعتقاد داشتند و اونم چون قابل لمس بود، خورشیدی بود که همه چیز ازش ما میگرفتیم. و اینها آمدن اعلام کردند که این دیواری که در اونجا هست مربوط به معبد سلیمانه. خب شما یه دروغی را که شروع میکنی باید ادامه بدی دیگه، چون نمیتونی وسط راه بیای بگی آقای حرفای من اشتباه بود. پس ما باید اول ثابت کنیم که آقا اون معبد را سلیمان ساخته. موقعی که این را ثابت کردیم باید ثابت کنیم شخصی به نام سلیمان وجود داشته که در تاریخ ما اثری از وجود ایشون نمیبینیم. ببینید باستانشناسای اسرائیلی، نه فرانسوی و انگلیسی و ایرانی و عرب و اسرائیلی، خودشون اقرار میکنن در تمام این مناطقی که ما امروز اسرائیل هست آثاری از یک حکومت یهودی نتونستیم پیدا کنیم. یعنی بیایم بگیم یک حکومت یهودی، تمدن یهودی در اینجا وجود داشته. ببینید فنقی ها بودن، کنعانیان بودن، حکومت های مختلف بودن که زیر سلطه رومی ها، هخامنشیان و یونانیان بودن در سالهای مختلف، ولی در هیچ کجای تاریخ بجز یک مقطع خیلی کوتاه و اون هم یک حکومت قبیله‌ای مکابیون بود که هشمونیان معروفن، که این هم حکومتی بود بر پایه دین یهود، یعنی پیرو این بودن که مثل چیزای یهود را پیاده کنن، قوانین یهود را پیاده کنن. کارشون آخر به اونجایی رسید که خود این افراد با سلوکیان که سرداران یونانی بودن که در اون مقطع اون مناطق تحت کنترلشون بود مراجعه کردن که آقا این شر اینا رو از سر ما بردارید، ما را این پدر ما را اینا در آوردن. هیچگاه جایی به نام منطقه مکانی به نام تمدن یهود وجود نداره، نداشته و نداره. اینها قومی بودن بیابانگر، قومی بودن شبان. بعد ما برای اینکه رد اینها رو در تاریخ پیدا کنیم به کتاب‌های اینا باید مراجعه کنیم. فقط در کتاب‌های تنخ، تنخ مجموعه کتاب‌های است، تورات و تلمود، میشه این سلسله ها را پیدا کرد، اسامی را پیدا کرد و راجع به اینا اطلاعاتی به دست آورد. در هیچ منبع غیر یهودی شما اثری از اینا نمیبینید. ببینید داوود پدر سلیمان بوده، داوود با عروسش همخوابه میشه و عروسش را حامله میکنه، از اون بچه‌ای به دنیا میاد که سلیمان بود، یعنی زنازاده بوده در حقیقت. داوود فلان جنرالش را به جنگ میفرسته که با همسر اون علاقه من شده بوده، به همسر طرف میفرسته جنگ کشته بشه و اون طرف کشته هم نمیشه، این در غیاب اون با این هم بستر میشه. همین داستان ها را در قرآن آوردن منتها ملایم ترش کرد. در قرآن نمیگه که این با زن جنرالش، میگه جنرالش کشته شد، این اینا ازدواج کرد باش. بعد ما زمانی که بیایم قبول کنیم که یک معبدی به نام سلیمان وجود داشته، معبد سلیمان، باید خود سلیمان رو هم قبول کنیم. خب سلیمان کی بوده؟ سلیمان طبق گفتار اینها پادشاهی بود که بر چند کرامت داشت، یا اینکه بر چند علم مسلط بود. یکی اینکه زبان حیوانات رو میفهم، ایشون هر کی هر جایی صحبت میکرد هر حیوانی از مورچه بگیر تا حیوانات دیگه، حالا مورچه چگونه صحبت میکنه و چگونه یک موجودی که حلق و دهانی به اون صورت که صحب کلمه درش ایجاد بشه نداریم، ما چگونه ایشون میتونست صحبت مولچه را بشنوه و با مولچه ارتباط پیدا کنه؟ مسئله دیگه، اجنه هم در اختیار ایشون. پس ما سلیمان را که قبول، این دیوار را که قبول کردیم، سلیمان را هم باید قبول کنیم، اجنه را هم باید قبول کنیم.
و قالیچه حضرت سلیمان رو که
حالا
قالیچه
اون رو
پرنده
میکنیم،
است.
عرض میکنم، حالا قالیچهش جالبه. ببینید، یکی به باد، ایشون باد در اختیار ایشون بود که اجنه بودن، که ملکه سبا را ایشون عاشق شد، گفت تخت ایشون را من میخوام. اجنه آمدن بهش گفتن به یک چشم به هم زدن که شما چشم باز کنی بس 3 ماه این تخت را میاری. یعنی قدرت این گونه داشتن اجنه. تخت رو براش آوردن که خود سبا اصلا تعجب کرد که اینا چیه، این چه قدرتی در اختیار ایشون هست. خب اینها رو ببینید در کتاب حسین کرد شبستری، ما بتونیم اینا رو میخونیم بر زیر کرسی برای چهارت بچه جالبه، ولی بیایم بر مبنای این داستانها ما یک حقیقتی رو بخوایم ابراز کنیم، یه حقیقتی رو بخوایم ارائه بدیم و به مردم فشار بیاریم که این رو قبول کنید شما. اینجا مشکل کاره. قالیچه سلیمان رو میگن قالیچه ای بوده که اخیرا هم حالا شنیدم من یکی از آقایون گفته 2400 صندلی روش جا می شده و سرعتش هم 200 کیلومتر در ساعت بود. این دیگه بحثایی است که بشینیم مثل که بنده و شما سر مادر فولاد زره دیو بحث کنیم، که شما هم بگی آقا شما از ایشون اسمی ولی به عنوان یک خانم زشت این صحیح نیست، این کار شما تعدی به حقوق زنان. من بگم نه ایشون، بشینیم سر این بحث کنیم، سر یه چیزی که اصلا وجود نداره، وجود خارجی نداره، بشینیم بحث کنیم. آقایون هم این گونه کاراشونه. چند سال پیش اینم باز بگم که ما نسبت به خارجی خیلی ذلیل هستیم. یعنی زمانی که بیایم بگیم خارجی ها همین را تایید کردن دیگه تمامه. حالا اون خارجی کیه؟ مثلا تو تشکیلات زمان شاه من یادمه تو همین حوزه ها اینا یک فرانسوی به نام هانری کربون، یه آدم بی سواد شوتی بود، اینا آورده بودنش حسین سید حسین نصر و مطهری و اینا، که این هانری کربون هر جا هم که ابراز میکردن هانری کربون این را گفته، هم گفته عجب. پس این خیلی موضوع ثابت شده یه که حتی اروپایی ها هم برای این تاکید دارن. آمدن چند سال پیش زمان احمدی نژاد گفتن که ما فهمیدیم که در چند نقطه دنیا جاذبه زمین وجود نداره، در مکزیک یکیش، یکیش هم در ایران در کویر لوت، یه منطقه است که اونجا جاذبه زمین جاذبه نداره. بعد آمدن از دولت ایران درخواست کردن یه هیئت باستانشناسی برن اونجا تحقیقات کنن. حالا در حقیقت مال جریان اینا چی بود؟ اینا گروه هایی بودن مثل همین جریاناتی که بعدها به نام میلچه محیط زیستی ها معروف بودن. اینا دنبال این بودن که چون شنیده بودن و ردیابی کرده بودن که آخوندها در کویر و اینها یه سری چیزای موشکی درست کردن، اینا دنبال این بوده. به خاطر همینم هم که یه سری از این محیط زیستی ها رو آخوندها دستگیر کردن. به عنوان جاهون کابوسی بود که تو زندانم خودکشی کرد. پشت پرده رو به ما اطلاع نمیدن چه خبره. ما میبینه یارو آخون چرا با محیط زیستی بند کرده. اون جریانات اونور ما اطلاع نداریم. اینها هم آمدن عنوان کردن که بله ما یه همچی جایی در کبیر هست، اجازه میخوان. احمد نجات اجازه ندادن. بعد از طریق افراد دیگه زینفوزی تونستن این گروه را وارد ایران شن، رفتن کبیر و اعلام کردن که بله ما این چیز را، مکان را پیدا کردیم و خاکش را بردیم. این رو دقت بفرمایید، خاک را میبردن برای تجزیه چیز کنن که آیا اثری از رادیواکتیو درش دیده میشه، مگر نه این مزخرفات که نمیدونم اینجا مسجد سلیمان خالی چش پرواز میکرده، اصلا این واقعا مسخره است. بعدم عنوان کردن این، بعد این میگفتن افرادی اصلا دانشگاه هاروارد آکسفورد، خب اینا را که میگن بنده و شما میگیم آقا اینا خب دیگه افرادی هستن واقعا عالم و میخوان تحقیقاتی رو دنبال کردن، نگو یه سری جاسوس بودن دنبال اینجوری ملت را احمق فرض میکردن. بعدم عنوان کرده بودن که بله سلیمان در زمان خودش یه محوطه ای در هزار متر، در هزار متر را داده بوده کنده بودن و 50 متر هم کنده بودن پایین. بعد از خاک این مناطق همون کویر ایران اینو برده بودن اونجا ریخته بودن، اونجا این خاک باعث بود که به حساب جاذبه نداشت و اگر فرشی چیزی روش بود این میرفت به هوا. یه مزخرفه، یه داستان خیلی پرت و پلاییست. اینها میان یه همچی داستانهایی را، حالا این قالیش شما فرمودید من رفتم تو حاشیه این، این را عرض میکردم اینها چرا این کار را میکنن، چرا من و شمایی که به عنوان میهمان میریم اونجا، من پرزیدنت شمای و پادشاه میبرن یه دور دور دیوار ندبه. شما شازده را دیدید، نخست وزیر چه بوندس کانسلر آلمان را دیدید، نمیدونم ترامپ خودمون همین چند روز پیش بود، همه اینا رو میبرن یه توری اونجا که این وجود اینها در پای اون دیوار تصدیقی است بر این که این دیوار وجود داره. چون اینها سر مسئله فلسطین و به وجود آمدن فلسطین، میدونیم که این در جنگ جهانی اول بود که اون اعلامیه بالفور، اونم اعلام نکرد کشور فلسطین، در اون اعلامیه‌ای که برای قدسشیلدا میفرسته میگه خانه ملی. اعلامیه بالفور 67 کلمه هم بیشتر نیست، یه چیز طولانی نیست. در اون اسم میبره که برای یهودی ها یک خانه ملی، خانه ملی که گفتن این به قول آخونده جای دبه هم باقی میذارن که بعد بگه آقا منظور ما از خانه ملی کشور بود، یا منظور ما از خانه ملی اینه، همه طرف میشه اینه به چرخونش. این کشور زمانی که درست شد، تأسیس شد و افرادی مثل سید ضیاء طباطبایی ما زمین های اونجا رو میخرید از یهود، از عرب و در اختیار یهودی ها برای دلالی میکرد برای یهودی ها، اینها به این طریق دارن یک چیزی که اصلا وجود خارجی نداره و تبدیل کردن به یک واقعیت. چون رد پایی از یک حکومت یهودی شما در هیچ مقطع تاریخی در اون مناطق نمیبینی و به اضافه مناطقی که اینها چشم دارن بهش. ببینید کشور اسرائیل کشوری نیست مثل کشوری نیست مثل آمریکا. آمریکا زمانی که اروپایی‌ها آمدن مرزی مشخص نبود، پیش می‌رفتن، یه دفعه افتادن به طرف کالیفرنیا، ای زمین‌های سخت‌پوستا رو می‌گرفتن، جای محدودی نبود که مثلا کشور ایران بگیم آقا این محوطه اسمش ایرانه. اینجا که رسیدی شما به همدان و هم رفتی به غرب کردستان دیگه می‌رسی به مرز. نه، کشور آمریکا یک کشوری بود بدون مرز. اوایل میگفتن ما تا میسیسیپی رو میخوایم، بعد از اون دیگه اصلا مال سرخپوستاست. بعد تا میسیسیپی هم رد کردن، ادامه دادن تا تمام قاره رو گرفتن که با مکزیک در سر همون ایالت تگزاس درگیری داشتن. اسرائیل هم همینه. اسرائیل نمیگه من یه کشوری هم در این محدوده، میگه من یه کشوری هم که به من وعده دادن، خداوند به من اینجا رو وعده داده، وعدش هم در کجاست؟ این مناطقی است که الان دست اسرائیل، به اضافه صحرای سینا، به اضافه تمام لبنان و سوریه قسمت بیشترش به اضافه اردن و تمام این مناطقی که تحت چیز اردن هاشمی است و فلسطینی نشین هم هستن، از نیل تا فرات داستانشون. اینه که الان هنوز شروع این برنامه است و اینم که ما بله یک کشوری داریم که مثل جاهای دیگه نیست که تأسیس شده باشه، رفته یه پادشاه یه شخصی گرفته باشه، نه، ما مقدس کارمون، ما رو بهمون ارض الموعود میگن. ارض الموعود یعنی زمینی که به ما وعده داده شده. بهایام کل ایران و ارض موعود خودشون میدونن، میگن به ما چیز شده، چون موقعی که میگه آقا شما که میگید ما به سیاست چرا دخالت نمی کنید ولی در ایران دخالت میکنید، میگن اون ارض موعوده، در اونجا میشه دخالت کرد. اسرائیلی ها هم اسرائیل را کشور خودشون میدونن که خداوند بشون. بعد جالبی کار اینه که اینها یک کشوری را تأسیس کردن مثل واتیکان، مثل پاکستان، بر پایه دین. بعد میان میگن حکومت اسرائیل حکومت سکولار آقای بنیامین نتانیاهو. شما در یه چیزی که زمینش دینیه چگونه میتونید حکومت سکولار رو بپا کنید؟ در خود اسرائیل یه جمعیتی زندگی میکنن به نام حریدی ها، 1,200,000 نفر هستن. اینا تو آمریکا هم هستن، مناطق به خصوصی هستن، کاملا با ایزولن. حریدی های اسرائیل سربازی نمیرن، مالیات نمیدن، کارم نمیکنن، ولی از دولت بودجه میگیرن. و همین احزاب دست راستی که الان با کمک اینها نتانیاهو تونسته قدرت چه حفظ کنه، چون قبلا دو تا حزب بودن که با هم تلفیق میکردن، الان اون حزب کارگر که اصلا با اینا کار نمیکنه مجبور شده به این احزاب دست راستی کوچیک تمایل پیدا کنه. به اینها که تمایل پیدا کردی، شما باید یه مقداری هم به اینها امتیاز بدی. یکی از امتیازات اینه که اینها اون حریدی ها رو کاری به کارشون نداره. چرا؟ چون اونها علت وجودی اسرائیل هستن. ما میگیم آقا بر چه مبنایی شما این کشور درست کردید؟ میگه بر مبنای دین یهود. اینها هم کسایی هستن که فقط شغلشونه که تورات میخونن، به قول آخونده قور در تورات دارن، یعنی صبح تا شبشون در تورات و تنخ و مطالعه میکنن و در این زمینه فعال هستن. اینه که الان شما میبینی افراد و به هم دارن میبرن و شازده هم بلند میشه میره با کمال بلاحت. اگر من اونجا باشم میپرسم آقا من اینجا برم چی بگم؟ من اعتقادی ندارم به این موضوع. برم جلوی دیوار مثل این میمونه که شما و ما در ایران هر کسی که بیاد برش داریم ببریم چای جمع کلان، بگیم آقای نامه بنداز توش، پول بنداز توش. چرا؟ چون میخواییم بقبولونیم که این واقعیت داره. چای جمع کلان واقعیتی نداره، یک دروغیست، هیچ سابقه ای هم نداره، شخصی هم خودشون هم میدونن. ولی زمانی که من و شما پرزیدنت این کشور رو رئیس جمهور اون کشور رو بردن اونجا و پول انداختیم تو چاه و نامه انداختیم تو چاه، یعنی ما قبول کردیم. کم کم افراد عادی هم که نگاه میکنن میگن آقای مانی که پرزیدنت آلمانه آمده رفته اونجا داره اینا قبول داره، شما چی میگی؟ میگی نمیدونم اصلا چاه جمع کرانی وجود نداره، شما دیگه از نمیدونم فلان رئیس جمهور بیشتری. به این طریق اینها میتونن این را مشروعش بکنن، مشروعیت ببخشن به این که اینها این کار را کردن. بعد ببینید چند روز پیش تام باراک نماینده ویژه جورج بوش رفته، چه دونالد ترامپ رفته اون سوریه، یه حرف خیلی خوبی زد، یعنی واقعا حرفش درسته. گفتش که کشور نیستن اینها، سوریه و لبنان و فلان، گویا یه مش ایلاتی هستن، سیستمی ندارن. درست میگه، درست میگه، در مورد ما همینه. ما الان سابقه 2500 سال تمدن داریم. تمدن یعنی چی؟ ما تا امروز به جز 16 سال احمد شاه و 3 سال مصدق هیچ وقت دولت نداشتیم که در خدمت مردم باشه، در منتخب مردم در خدمت مردم باشه، یا این جنایتکار بر سر ما بوده یا اون دزد و قاتل بالا سرمون بوده. چیزی به این نام ما نداشتیم. و زمانی که جنگ جهانی اول تمام شد، این انگلیس ها بودن که قیومیت این مناطق رو با فرانسوی ها به عهده گرفتن. خاندان هاشمی به نام عربی الهاشمیون بهشون میگن، اینها در عربستان که اون موقع بعدها شده حجاز بهش میگفتن، اردن، عراق، سوریه، در این چند کشور این خانواده قدرت گرفتن از طریق انگلیس ها. چرا؟ چون اینها همکاری میکردن با انگلیس ها علیه عثمانی ها. فیصل را کردن پادشاه عراق، اول سوریه بود، بعد سوریه ها قبول نکردن چون اونجا تحت سلطه فرانسه بود، این قیومیت فرانسه بود، بعد ایشون را برکنارش کردن، بلندش کردن انگلیس ها، از سوریه فرستادنش عراق. بعد برادر دیگهش عبدالله رو کردن پادشاه اردن هاشمی و خود اون به حساب چیز شریف حسین رو هم کردن شریف مکه عربستان رو در اختیار ایشون، که بعدها آل سعود آمدن و قدرت در دست ایشون دارن. یعنی اینها تعیین میکردن کی در کجا چه کاره باشه. سیستمی هم درست نمی کردن که بخوان یه حکومت دموکراتی ایجاد کنن، نه، چون اینا هر جا که هستن خواهان اینن که یه سری مردم نفه و توسری خور وجود داشته باشه که بتونن منابع اونجا رو غارت کنن. شما علت وجودی ساواک چی بود در ایران؟ سازمانی بود که ضد جاسوسی، خود جاسوسای آمریکایی و MI6 و موساد اینجا رو درست کرده بودن. سازمان ضد جاسوسی رو که نمیشه جاسوس یک کشور دیگه بیاد و امنیت چه دستگاه‌های امنیتی کشورهای دیگه بیان را بندازن. ساواک را برای این درست کرده بودن که در کشور ما، چون ما یه مقدار فرق داشتیم با کشورهای همسایه، ما در کشور اون یه انقلاب مشروطه به وقوع پیوسته بود. مردم میفهمیدن دموکراسی یعنی چی. دنبال این بودن که احزاب داشته باشن، دنبال این بودن که مطبوعات آزاد داشته باشن. ولی در عراق اینجور صحبت ها نبود. فیصل اول و فیصل دوم که اون طرزم شنی هم کشتنشون، این هایش کدومشون دنبال این نبودن یه محیطی رو درست کنن که دموکراسی در اونجا باشه. ساواک را ایجاد کردن در کشور ما که اگر کسی و یا گروهی خارج از به حساب سلطه اینها فعالیتی داشت سرکوب کنن. این سرکوب هم به وسیله یه ایرانی باشه، نه به وسیله یک انگلیسی یا آمریکایی. اینی که اینا را میذاشتن در رأس کار و اینها هم یا انسان‌های خودفروخته‌ای مثل پرویز ثابتی، مثل نصیری، چیزی هم شما هم دیدید که مملکتشون هم تو چمدونشون بود. به محض اینکه اوضاع خراب شد ایشون گذاشت در وقت رفت. همین آقای ثابتی با 20 میلیون دلار، الان صحبتش هست همینجا که ایشون 20 میلیون دلار از کشور خارج کرده و رفته در آمریکا زندگی برای خودش تشکیل داده. افراد دیگه هم همین بودن. زمان رضاخان همون گروه هایی مثل امیر احمدی و مثل جهانبانی و اینا همه همین بودن. می آمدن در قدرت و در برای سرکوب مردم، برای اینکه مردم نفهمن و ادعایی نداشته باشن. چون در یک کشور که دموکراسی برقرار باشه، مطبوعات باشن، احزاب وجود داشته باشه، نمیشه قرارداد کنسرسیون بست. نمیشه قراردادهای اسلحه رو به اون صورت بست خریدهایی کرد که اصلا به نفع مردم نباشه. مجلس باید این کارا رو انجام بده. ولی اینها می آمدن یه جریانی مثل ساواک رو مینداختن که این ساواک کارش این بود که آقا اگر کسی یه مقداری میفهمه و یا کسی اطلاعی داره که از این میخواد مشکل ایجاد کنه، این رو سرکوب کنن. آقای ثابتی حتی از کتاب اولدوز و کلاخ ها وحشت داشتی شد، میدوید میرفت پیش شاه که آقا این کتاب خطرناکه. خب اینا خطرش در چی بود؟ وحشت اینا از کمونیسم، از چپ، از چی بود؟ هنوزم شما ببینید در چیزهاشون اینا وحشت دارن. در صورت که چپ را میشد کامل خل سلاح کرد و یه جامعه رفاهی درست کرد، در جامعه چپ خل سلاح میشد. به رئیس حزب کمونیست سوئد گفته بودن روسا که شما فعال نیستید آنچنانی، گفته بود ما چیزی نمیتونیم به اینا، به کارگرها اینجا بدیم، هر چی میدیم اینا قبلا بهشون داده دولت. اونا رو میشد اینجوری خل سلاح کرد. شما وحشتت از این بود که نمیخواستی به مردم، اون بلوچ کپرنشین یا اون کرد که در بدبختی زندگی میکنه، اون نه چپ بود نه اصلا از چپ اطلاعی داشت، اون را شما نمیخواستی حق حقوقش بدی، میامدی به این طریق سرکوبش میکردی که آقا این چپه، این فلان. اگر شما یک جامعه درستی را به پا میکردی، احتیاج نبود کسی را سرکوب کنی، احتیاج نبود بترسی. اینا از هر چیز کوچکی وحشت داشتن. سانسور اینها، همین آقای هوشمند عقیلی چند وقت پیش فوت کرد، خواننده بهایی هم بود این شخص، میگه که من یه شعری را آقای جهانبخش پازوکی برای من سرود، امشب من دلم گرفته سراسر قلبم غمناکه، یه شعری در این زمینه. میگه ساواک من صدا کرد گفت این چرا میخواد شما اینو خوندید؟ گفتم آقا اشکالش چیه؟ میگه اشکالش در اینه که شما میخوای سیاه نمایی کنی، بگی جامعه در ناراحتن، مردم در زیر حکومت اعلیحضرت. میگه آقا من اصلا دیگه همچین نظری، من راجع به معشوقم دارم صحبت میکنم که امشب من دلم رو گرفته چون ایشون نیستیم. میگن عوضش کن. بعد شعر تبدیل میشه امشب دلم میخواد که می بنوشم من. گفتم این درسته. آخه مملکتی که با یه شعر متزلزل بشه، این چه سیستمیه که شما درست کردید؟ ولی پشت این سیستم این شخص همون نیروهایی بودن که کشور رو در این حالت میخواستن. انگلیس صنعت کشتیرانیش را با نفت ایران شکوفا کرد. شما ببین الان صحبت هست بعض وقتا سال 28 مرداد، یکی میگه کودتا بود، یکی میگه شورش بود، یکی میگه فلان. من همه اینا رو اصلا میگیم درست میگید. آقای مصدق اشتباه بود با درگیریش با شاه، درست. خب شاه چرا از طریق مجلس اقدام نکرد؟ میتونه از طریق مجلسی شورا تحت فشار بذاره و برکنارش کنه. اگر این کارو میکرد که دیگه احتیاج نبود که فرار کنی. شما چرا داری فرار میکنی؟ اگه حق داری شما چرا میگی آقا نخست وزیر من کار غیر قانونی میکنه؟ چرا میذاری در میری از کشور؟ و بعد چرا اگر کارت اشتباه نبود، چرا سال بعدش اگر این کودتا نبود اون قرارداد کنسرسیوم رو میبندی با اونا؟ اون چه باجیه که تو بدی که تا 25 سال فقط 20% نفت به ما بدن؟ پس کودتایی کردی رفتی با اجانب علیه مردم خودت شدی. در چیزهای دیگه هم همین بود. شما ببینید در اول انقلاب آقای طوفانیان رو دستگیر کرد. طوفانیان خرید اسلحه در اختیارشون بود. طوفانیان و خلخالی میگه من رفتم به زندان قصر، به اون مسئول زندان گفتم آقا این را حفظش کنید، این خیلی فرد مهمیه. اون مسئول زندان گفتش که من 4 تا نگهبان براش گذاشتم، هیچ نگران نباشید. میگه دفعه بعد که رفتم گفتم احضارش کردم، گفتم نیستی شد تو زندان. بردنش آمریکایی‌ها خارجش کردن از کشور، چون این اگر دست دولت میافتاد، دست آخوند میافتاد و رو میشد اون معاملاتی را که انجام داده بودند، اون شرکت های آمریکایی و اون افرادی که در آمریکا درصد گرفته بودند از اون ماجرای واترگیت به مراتب بدتر بود. مملکت حالت یک گوشت قربونی پیدا کرده بود. می آمدن می چاپیدن و می بردن و دعواشون هم با همدیگه سر این بود که روسا نیان بچاپن، فقط ما بچاپیم. بعد یه دم بودن که دنبال بودن که روسا هم به روسا هم یه چیزی ما باید بدیم. یعنی هیچ کدوم راجع به مردم ایران صحبت نمی کردن. هیچ کدوم صحبت نمی کردن که باید از این نعماتی که به قول آخونده در زیر زمین هست استفاده کنیم برای ساختن کشورم. موقعی که ما جامعهمون دسترسی به کتاب نداره، دسترسی به حزب نداره، دسترسی به روزنامه نداره، یک مش گیج و گنگ بار میان مردم. حکومت بر اینها بسیار راحت و این اون چیزی بود که اینها 57 سال 20 سال رضاش خان، 37 سال محمد رضا در اون کشوری حکومتی رو برپا کردن که تنها هدفش این بود که به خارجی بده و ببره و خودشون بچاپن. رضا خان موقع وارد کشور شدن گفته اون زمینای من در اونجا اشغال میکنن، تکلیف چیه در شمال؟ این نگران کشور نبود، نگران املاک و اموال خودش بود. اینه که اگر شما میبینید امروز این رفتارها رو با ما دارن، به علت اینه که عقب افتاده ایم. اینا در چین مردم افیونی کرده بودن، تراز مبادلات اقتصادیشون با چینیا منفی شده بود، از هندوستان تریاک صادر میکردن به چین. چینی ها آمدن جلوگیری کردن، با ناوگانشون آمدن بندرها و کوبیدن، راه را باز کردن در ورود تریاک. موقعی که در کشور چین انقلاب شد، 400 میلیون افیونی تو کشور وجود داشت. این از مردمش، بزرگ سرانشون هم چیان کایچک و این افراد دیگر همه هم در اختیار خودشون بودن. کشور ما هم همین حالت را داشت و کشور در اختیار اینها بود. اینها آدم تعیین میکردن کی پادشاه باشه، کی نباشه، کی تا چه موقع باید بتونه حکمرانی بکنه و کشور ما در اختیار اینها بود. ما مستعمره اینها بودیم، ما تحت قیومیت اینها بودیم. این نگیم ما کشور داشتیم، ما چیزی به نام کشور وجود نداشت. موقعی که آقای سولیوان به شاه میگه آقا باید بری، خودش تو خاطراتش نوشته من ایشون رو صدا کردم، برای من ناراحت، خیلی ناراحت کننده بود که به پادشاه یک کشور میگه آقا از کشور باید بری. میگه ایشون رو صدا کردم، برگشت گفتم ایشون باید بری، میگه آیا حالت خیلی بیچارگونه ای گفتش که کجا برم. این پادشاه ما بوده، این اون شخصیه که ملت میگن ما میخوایم پسرش بیاد دوران گذار و ایشون هدایت کنه. گذار از چی به چی؟ این اون که سیستمی بود که ساواکش اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها درست کردن برای تو سر زدن مردم، همون ساواک را حفظ کردنش که ساواک جدید را در حکومت جدید بپا کنه که اطلاعات و اطلاعات سپاه و گروه‌های دیگه را که می‌بینید همه شاگردان آقای آشام و فردوست و منوچهر هاشمی و فرامرزیان و اینا از سران بخش دو ساواک، بخش هشت ساواک، رئیس ساواک کرمان و یکم رئیس دفتر ویژه آقای فردوست بود. تمام گزارشات ساواک نبه ایشون رسید. اینها همه کاره مملکت بودن که در انقلابی که شد اینا موندن در ایران و ما ملت هم سال هاست در این مخمسه گرفتار شدیم که از یه مستبد به یه مستبد دیگه میریم، بعد میگیم گذشته اون یکی خوب بوده یادمون میره، بعد میخوایم بعدی دو مرتبه برگردیم به عقب. هیچ جای دنیا کسی بر نمیگرده به عقب. در هیچ جای دنیا الان حکومتی به نام حکومت پادشاهی تأسیس نشده. یعنی حتی اون کشورهای آفریقایی که به استقلال رسیدن جمهوری هست. حالا جمهوریش درست رعایت نمیشه، یه چیز بحث دیگه است. ولی هیچ کدوم نگفته ما بریم به سبک قبیله ای زندگی کنیم. صحبتی ندارم چون وقت نیست. تشکر از شما.
پس گذارم از شما جناب طهمورث گرامی، جناب زمانی، و امیدوارم که در برنامه‌های آینده باز هم چهره های پنهان حکومت های استبدادی رو در گذشته و امروز بیشتر و بیشتر زیر ذره‌بین و پرتو دانایی و آگاهی قرار بدهید. یک دنیا سپاس. و نیز سپاسگزارم از شما بینندگان و همراهان برنامه های روشنگری رادیو مانی، شما کسانی که قدر می نهید و ارج می نهید بر آگاهی، برای اینکه فرزندانتون و حتی خودتون اسیر استبداد نباشید، باید صداهای شما که منعکس میشه در رسانه های همچون رادیو مانی رو ارج بگذارید و تقویت کنید و به دست دیگران برسانید. سپاس فراوان از یکایک که شما شاد باشید. بدرود.